به نام خدا. از هنگامی که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل از دهش‌های مختلف به نظریه حکمرانی خوب پرداختن، مدت زیادی نمیگذره و این توجه به اوایل دهه 80 و 90 برمیگرده. برنامه عمران سازمان ملل و تا حدودی صندوق بین المللی پول سیاستی به نام حکمرانی خوب رو به عنوان کلید معمای توسعه عنوان کردن. دو بررسی تاریخ علم اقتصاد توسعه و سیاست گذاری مربوط به اون، میشه گفت که حکمرانی خوب در واقع خروجی یک سیر تکاملیه که بعد از حاکمیت نسبی دو تا دوره مهم شامل دولت بزرگ و دولت حداقل مطرح شده. دوره اول که از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد و تا اواخر 1970 ادامه داشت، تحت تأثیر نظریات کینز بود. کینز معتقد بود که بیکاری و رکود بعد از جنگ میشه صرفا با مداخله دولت حل و فصل کرد و به همین اساس آرتور لوئیس گسترش بخش مدرن و دولت برنامه ریز رو توصیه کرد و مداخله دولت در همه سطوح شکل گرفت. میردال هم در واقع طرفدار این بود. این هم جایزه نوبل برده بود و نسبت به بازار و به ویژه تجارت بیرون کاملا بدبین. به این ترتیب اواسط دهه 70 دولت به لحاظ نظری مجاز به ورود به تمام بازارها بود، کاملا ارز درمانی و کامل. اما پایان دهه 70 این گلگوی فکری داشت و دولت حداقل داشت، مداخله دولت کمتر باعث میشد تو اقتصاد و به این ترتیب همه چیز به سازوکار قیمتها و بازار واگذار شد. دولت ریگان و تاچر و همزمان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شعار پایان دولت‌گرایی و آغاز بازارگرایی رو شعر دادن. حاکمیت قیمتها و آزادسازی و خصوصی‌سازی از نتایج این دوره بود. بنیان نظری این الگو طرز فکر نئوکلاسیک‌ها و مکتب اتریشی‌ها، مانکسیست‌ها و مکتب انتخاب عمومی بود که همه مشکل مداخله دولت رو تو اقتصاد تولیده کرده بودن. فون هایدار و همچنین بوکانان، میلتون فریدمن، تا اقتصاددان مهم طرفدار این نظریه بودن. اما داستان اقتصاد توسعه توی جهان اینطوری پیش نرفت. اواسط دهه 1990 نارضایتی ها به روی کرد دولت حداقل شکل گرفت و داگلاس نورس، رونالد کورس و جوزف استیگیل که از اقتصاددانای نهادگرا بودن این نظریه رو توسعه دادن که باید یک چیز دیگه ای وارد بشه و اون نظریه حکمرانی خوب بود. حکمرانی خوب بر اساس تعریف مدیریت عمومی بر اساس حاکمیت قانون دستگاه قضایی کارآمد، عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومته. ما در این گفتگو به این الگوی توسعه مطرح شده در سالهای اخیر میپردازیم و در این حال سعی داریم که رابطه محیط زیست رو به عنوان یکی از مسائل مهم در الگوهای توسعه در این الگو مورد صحبت قرار بدیم. مهمانان من محمد ابراهیم رئیسی در این گفتگو که شما از سایت زیست آنلاین اون رو میشنوید، جناب آقای دکتر علی دینه ترکمانی از صاحب نظران اقتصاد توسعه کشور و جناب آقای شهرام اتفاق از پژوهشگران مفهوم اقتصاد توسعه در کشور هستن. من خیلی سریع بعد از این مقدمه بحثم رو میخوام، صحبتم رو میخوام با جناب آقای دکتر دینی شروع بکنم و ازشون خواهش بکنم که صحبت مقدماتیشون رو در این زمینه بفرماین تا در قسمت‌های بعدی با سوالات دیگه در خدمتتون باشیم. جناب آقای دینی خواهش میکنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم، همینطور مهمان دیگر برنامه. خیلی ممنون. خب شما اشاره به اختصار تاریخچه تحولات نظریه اقتصادی و توسعه‌ای کردید، همونطوری که اشاره کردید نظریه حکمرانی از مشخصا 1990 به این بعد مطرح شده و بانک جهانی هم یکی از پایگاه‌های اشاره‌ای این مفهوم بوده و معمولا در واقع در تعاریف حکمرانی خوب به معنای هم برخورداری از نظام اخذ تصمیمات درست اطلاق میشه و هم نظامی که بتونه تصمیمات درست اخذ شده را به خوبی اجرا بکنه. و خب این شاخص‌های مختلفی هم داره که شما بهش اشاره کردید، ولی معمولا در ادبیات بانک جهانی اوکراینی خوب یک معنایی هم داره، اون هم این که دولت‌ها محیط مناسبی را در سطح اقتصاد کلان برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم بکنه. توی نگاهی که من دارم، اوکراینی خوب یک چیزایی اضافه میشه بر این بحث و عمیق‌تر از این بحث هم هست، اون هم در واقع به معنای دموکراتیزه شدن نظام عقص تصمیمات و نظام اجرای تصمیمات هست. یعنی تصمیم های کلانی که در حوزه های مختلف، برای مثال در حوزه فرایند انباشت سرمایه اتخاذ میشه، اینکه چه پروژه های سرمایه گذاری اجرا بشه و بعد سازوکارهایی که موجب میشه که اجرای پروژه های سرمایه گذاری کیفیت قوی داشته باشن یا ضعیف داشته باشن، چه نهادهایی در این دو مرحله یا در این دو فرایند تأثیر دارن، چه بازیگران وجود دارن، این در واقع شکل‌دهنده انواع خاصی از نظام‌های حکومتی هست. حالا هرچقدر نظام عقص تصمیمات و نظام اجرای تصمیمات دموکراتیزه باشه، یعنی جامعه مدنی درش نقش مهم داشته باشه، صداهای مردمی توسط نمایندگی های مختلفی که دارن، از جمله اتحادیه و سندیکاهای های کارگری، از جمله انجیوه های زیست‌محیطی، از جمله سایر انجیوه ها نقش بیشتری داشته باشن، خب طبیعی است که نظام حکومتی میتونه کیفیت بهتری داشته باشه، در غیر این صورت میتونه کیفیت ضعیفتری داشته باشه. علاوه بر این یک نکته مهمی که در ارتباط با موقعیت خاص ایران در واقع وجود داره و من سعی کردم که این را به سمت خودم در واقع توضیح بکنم، مسئله تعدد مراکز قدرت یا مراکز تصمیم سازی که اجازه نمیده که اون دوتا اتفاق رخ بده، یعنی از تصمیمات خوب عکس بشه و بعد از عکس تصمیمات خوب خوب اجرا بشه. این مراکز قدرت یا مراکز تصمیم سازی متعدد که اسمش رو من گذاشتم تودتیه نهادی، در واقع یکی از بچه مشخصه های مهم نظام حکومتی در جامعه و اقتصاد ایرانه که چند تا خروجی مهم داره که این خروجی های مهم توی بحث های محیط زیستی میتونیم بگیم که یکی از علل اساسی تخریب منابع، استفاده بسیار بد از منابع و در نتیجه تشدید بحران زیست‌محیطیه. اولین خروجی تودتی نهادی این هست که یک دولت در معنای عام کلمه، یعنی در همون معنای استیت فرنگی که به معنای کل نظام حاکمیتی است، در یک معنا بسیار بسیار بزرگه و در یک معنا خیلی کوچیکه. در معنایی که خیلی کوچیکه یعنی ولفر استیتی که در دنیای غرب مطرح شده، یعنی در معنای دولت رفاه خیلی کوچیکه، اما در معنای دولت و نهادهای حاکمیتی که از بودجه اتضاف میکنن و عمدتا کارکردشون کارکرد مصرفی و نه انباشتی هست، بسیار بسیار بزرگه و این دلیلش این هست که دستگاه ها و نهادهای موازی و تو در تویی که شکل گرفته موجب بزرگتر شدن بودجه خواهی مصرفی از بودجه شده و بنابراین وضعیتی پارادوکسی کار رخ داده، یعنی از یک طرف دولت بزرگی، از یک طرف کوچیکی. راه رفع این پارادوکس اون چیزی نیست که در رویکرد نولیبرالی مطرح میشه، یعنی اینکه دولت از طریق زدن هزینه هاش کوچیک بشه. این وقتی که به اقتصاد ایران میرسه، چون اساسا سهم هزینه های رفاهی و اجتماعی، سهم هزینه های زیرساختی، سهم هزینه های زیرساختی از کل بودجه بسیار کمه به دلیل بالا بودن سهم هزینه های مصرفی، این موجب میشه که اون تتمه هم که وجود داره زده بشه و بحران های اجتماعی تشدید بشه. راهکارش این هستش که تو درکی نهادی رفت بشه، یعنی این راهکار برمیگرده به حوزه سیاست و اقتصاد سیاسی، یعنی در واقع سیستم نهادی باید تغییر بکنه و ساختار قدرت باید به گونه شکل بگیره که این مراکز قدرت و متعدد و بیش از اندازهی که وجود داره رو رفع بکنه. وقتی رفع بشه اون وقت یک دولت متعارف وجود میاد که این دولت متعارف میتونه نقش انباشتی خودش رو به خصوص در حفظ محیط زیست ایفا بکنه و در این حال هم سهم هزینه‌های مصرفیش میتونه خیلی کمتر باشه. این نکته‌ای که بله
جناب توکم خیلی متشکرم از صحبتون. ببخشید من صحبت رو قطع کردم. نظریه به آقای اتفاق رو هم بدونم
اشکال نداره. بله
با هم دیگه جلو بریم اگر این باشه. جناب آقای اتفاق من سلام عرض میکنم خدمت شما و خواهش میکنم که شما هم نظرات خودتون رو بفرمایید. تا اینجا ما با نظرات آقای دینی آشنا شدیم و در واقع هم از کلیات بکرانی فرمودن و همین که از راه حلی که مد نظرشون هست و یه نکته که فرمودن که اون پارادوکس دولت کوچک و دولت بزرگ در واقع طریق مباحث مربوط به نئولیبرالیسم و در واقع مباحث مربوط به بازار احتمالا حل نخواهد بود و این خواستم نظر شما رو هم در این مورد بدونم و بعد ما بحث رو با شما ادامه میدیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمان محترم برنامه شما همچون خدمت شنوندگان برنامه زیستانگاین و تشکر میکنم از زیستانگاین برای این گستکه که در این گفتگو راجع به این موضوعهای مهم رو در واقع فراهم میکنم. مطالبی که شما ابتدای در واقع این نشست مطرح کردید که نگاهی داشتید به اون تاریخچه یا در واقعش موضوع اوکراینی و مباحثی که آقای دکتر ترکوانی مطرح کردن منو وامی داره به این که من بحثمو از یه جایی متفاوت از اون جایی که میخواستم شروع کنم و یکم برگردم به گذشته و راجع به یه تاریخچه صحبت کنم که این تاریخچه به بحث ما مرتبط خواهد شد. ببینید ما تقریبا هزاره دوم میلادی شاهد مجموعی از تحولات مهم در اروپا بودیم که این تحولات بعدا در قالب مفاهیمی مثل مدرنیته و اینا تمام زندگی کل بشر رو روی سیار زمین در واقع تحت تاثیر قرار داد. این تحولات تحول در اندیشه سیاسی بوده، تحول در فلسفه بوده، تحول در فلسفه علم بوده و چیزهای شبیه دیم و در واقع مخصل شده ظهور مدرنیته، ظهور انسان مدرن، ظهور نظام حکمرانی به اون سهمی، اون چیزی که ما از سهمی گذار از در واقع نظام های فئودالیستی و محوریت پیدا کردن سازوکار بازار و شکلی یه مفاهیمی که ما پیش در واقع میگیم در حوزه اندیشه سیاسی مفاهیم مربوط به توازن قوا در حوزه سیاسی. اولی من خواهم فقط توضیح بدم چون شما رو اون تاریخچه در واقع یه اشارهی داشتید، میخواهم اینجا توضیح بدم که ما تقریبا از سده 1300 به بعد همزمان با افزایش مازاد اقتصادی در جوامع اروپایی شاهد شکل‌گیری یه سری اندیشه های سیاسی در مورد نظام حکمرانی بودیم چون اون مازاد در واقع اقتصادی روز افزایش پیدا میکرد و مسئله مدیریت اون مازاد اقتصادی در واقع اهمیت پیدا میکرد. مثلا در دهه 1320 یک همدوشمندی وجود داشت به اسم مارسیلیوس کالدری که این در واقع راجع به اداره جامعه صحبت میکرد و معتقد بود که اداره جامعه باید توسط افراد منتخب همون جامعه انجام بشه. دهه 1320 میلادی ما شاهد مثلا ظهور اندیشه‌های ویلیام اوکام بودیم که اون در واقع راجع به اداره جامعه توسط افراد منتخب همون جامعه باید صحبت میکرد. 1310 کتاب شهریار ماکیاولی در واقع منتشر شد که در واقع تعریف سازمان سیاسی برای اداره جامعه رو مطرح میکرد. در 1510 اندیشه های مارتین لوتر بود که در واقع راجع به نقش آفرینی کلیسا معترض بود و باز در واقع سازمان سیاسی جامعه صحبت میکرد. در 1580 ما اندیشه های ژان بودن تو اون کتاب معروفش به اسم شش کتاب درباره جمهوریت در واقع شاهدش بودیم که تعریفی از حکومت و پادشاه و منشأ مشروطیت داشت. 10650 توماس هابز بود که این کتاب مشهور لویاتان رو نوشت و از ضرورت وجود یه حکومت مقتدر صحبت کرد تا اون جنگ همه علیه همه در واقع خاتمه پیدا کنه. حوالی 10640 یه پیمانی تو اروپا منعقد میشه که بهش میان پیمان وستفالی که اینجا در واقع اون دولت ملت ها توی اروپا شکل میگیرن و حکومت های مطلقه در اروپا شکل میگیرن. اینجا یه تحول مهمی رخ میده که من میخوام به این تحول مهم بپردازم و خیلی مربوط میشه به بحث ما. از اینجا بعد ما در واقع شاید یه تلاش معکوسی هستیم که در این تلاش معکوس در واقع اونایی که تلاش میکردن نظام حکمرانی رو به وجود بیارن و مستقرش بکنن کم کم به این نتیجه رسیدن که این چیزی که به وجود اومده رو باید در واقع مهارش کنن و کنترلش کنن. اول شما مثلا شاید در تاریخ میخونیم که در دهه 1680 جان لاک تو اون کتاب دور سال درباره حکومت میاد راجع به حقوق طبیعی انسان ها صحبت میکنه و خدمتتون هست در دهه 1740 مثلا مونتسکیو تو کتاب روح القوانین راجع به تفکیک قوا صحبت میکنه به عنوان راهکاری برای مهار قدرت. بعد از مونتسکیو جان لاک هم اندیشمندای دیگه مثل ولتر و هیوم و کانت و اینا باز تلاش میکنن راجع به توازن قوا صحبت کنن. یه آقای ویلیام توماس جونز توی کتابش این سه تحولات این 400 ساله رو اینجوری توضیح میده، من اینا از روی کتابش میخونم خیلی جالبه. ایشون میگه که در آغاز روزگار نو یعنی در خلال قرون 16 و 17 اختیار دادن به فرمانروای محلی و حفظ اختیار او در برابر نیروهای کوچکتر از قبیل اشراف فئودال که در داخل کشور وجود داشتن مسئله بسیار مهمی به شما میرفت و این مسئله به همین صورت برای بودن و هاوز مطرح بود. ولی وقتی که این مبارزه را برای به قدرت رساندن حکمران به موفقیت رسید لاک و دیگران رفته رفته احساس کردن که خطر معکوس آن جامعه را تهدید می کند. یعنی در واقع تا زمانی که حکمران قدرت کافی نداشت نظریه پردازان سیاسی می خواستن او را به قدرت برسانند، اما بعد مسئله که برای آن نظریه پردازان پیش آمد این بود که حکمران بیش از اندازه قدرت یافته. حکمران تافته جدا بافته برای خود شده بود، زندگیش به خودش تعلق داشت و قرض او یعنی آسایش و رفاه شخصیش و هر چیز دیگری که در آن کشور وجود داشت میباید در راه تحقق آرمان او به کار بیفتد. در واقع جونز داره در این سطور به ما میگه که همونطور که منم در واقع عرض کردم تلاش کردم توضیح بدم اینه که اون تلاشی که در گذشته برای شکل‌گیری نظام حکمرانی در اروپا طی اون 400 سال به رخ داده بود بعدا تبدیل شد به تلاش برای مهار قدرت. به تدریج ما از قرن 17 و 18 در واقع با خاتمه دوران فئودالیسم و ظهور تولید انبوه و محوریت پیدا کردن سازوکار بازار و جامعه مبتنی بر بازار و بخش خصوصی به فضای ایجاد شد که خود این سازوکار بازار و جامعه مبتنی بر بازار و بخش خصوصی تبدیل شد به یه نیروی عظیمی در برابر اقتدارگرایی و خودکامگی نظام حکمرانی که در واقع اون اندیشمندان اروپایی سالها در موردش در واقع صحبت کردیدن. یعنی اون گمشده یه لاک جان لاک و گمشده شارل مونتسکیو و هیوم دیوید هیوم مایا در واقع پیدا شد و اون وزنه که میتونست این موازنه قدرت رو ایجاد کنه بازار. من به استناد این مقدمه که توضیح دادم تصور میکنم که احتمالاً شاید مثلا بنده و آقای ترکوانی در دو موضوع شاید با هم اختلاف نظر داریم، شاید هم نداریم، من چون نمیدونم باید بیشتر راجع به صحبت کنیم این اصلاح میکنم که بتونیم راجع به صحبت کنیم. یکی این که تجربه 700 سال تحولات اندیشه سیاسی و فلسفی توی اروپا به ما میگه که توازن قوا رمز ایجاد و بقای حکمرانی خوب هستش. یعنی در عصری که ما درش زندگی میکنیم نهال بازار کلیدی‌ترین وزنه در برابر نظام حکمرانی و در ایجاد موازنه قدرت و دومین مسئله که شاید فکر کنم مثلا موضوع اختلاف نظر بنده با آقای با اندیشه های آقای ترکمانی هست نستش که اون تو در توی نهادی که آقای ترکمانی اسمی برن چیز جدیدی نیست و در گذشته هم وجود داشته. این شما وقتی تاریخ تحولات سیاسی رو تو اروپا مطالعه میکنید با نهادهایی مواجه میشید مثل مثلا اشراف سعودان، فرمانرواهای محلی، پادشاه ها، کلیسا و اینا، که اینا هم در واقع همون فضای تو در توی نهادی رو ایجاد کرده بود و تحولات نهادی در اروپا و بعدش گسترش مدرنیته در بقیه جهان در واقع حاصل این تحولاتی بود که اونجا رخ داده. بعدا میخوام بگم اون تو در توی نهادی با ایجاد نهادهای دستساز و برساخته در واقع حل و فصل نشد و حاصل تحولات دیگه. حالا من در واقع شاید بتونم دو تا سوال رو مطرح کنم که کمک کنه به تداوم این بحث. یکی این که در واقع من دوست دارم بدونم که آقای بزن از منظر آقای در واقع ترکمانی کدوم عامل موجب میشه که ما یه نظام حکمرانی خوب داشته باشیم. یعنی فقط بگیم مثلا این نظام حکمرانی خوب نیست یه نظام دیگه خوبه، یا اگه مثلا یعنی چجوری یه نظام حکمرانی میتونه خوب باشه، چجوری میشه نظام حکمرانی رو خوب نگهش داشت یا به سمت خوب شدن بردش با توجه به اون مفاهیمی که من در تاریخ همیشه سیاسی رو عرض کردم. و دوم این که بدیل این تو در توی نهادی از منظر ایشون چیه، یعنی چجوری میشود که تو در توی نهادی رو در واقع حل و فصلش کرد. البته ایشون توضیح دادن که من راه حل تو در توی نهادی مثلا راه حلای نئولیبرالی نیست، اما باید بدونیم خب از مخترین که بتونیم این بحث رو پیش ببریم باید بدونیم که راهکاری که از منظر ایشون هست چیه و بتونیم در واقع این بحث رو توسعه بدیم.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه جناب آقای دکتر ترکمانی به این پاسخ بدم از شما خواهش بکنم که پاسخ سوال بعدی من رو بعد از گنوستینز بفرمایید که چطور میفرمایید که در واقع بازار و سیستم مکانیزم بازار آزاد مهمترین عامل مقابل حکومت هست و میتونه حکومت رو کنترل بکنه. چون به نظر میادش که در اون سیر اولیه که بنده عرض کردم در واقع نتونست این کار رو بکنه که حکومت ها در واقع مرحله بعدی رو باز نارضایتی رو پیش اومدش. من جناب دکتر ترکمانی خواهش می‌کنم پاسخ بفرمایید که بعدا ما در خدمت آقای اتفاق هم باشیم.
بله شکر. ببینید اولا در این ارتباط با بحث توازن قوا نهادهای انتخابی در واقع بمانه و نهادهای اقتصادی برن کنار یا در اول چیز خواهد بکنن. سکرم بس میتونه این بشه که نهادهای انتخابی کلن برن کنار، نهادهای اقتصادی باشن. اما برحال این موجب میشه که سیستم نظام تصمیدی و نظام حسانی از این وضعیت پارادوکسیکالی که وجود داره و موجب باید میشه که شکست در هماهنگسازی سیاسی سیاستی به شدت بالا باشه، یعنی کوردینیشن فیلیر به شدت بالا باشه، از این موقعیت خارج بشه. شما ببینید در تمام استانها یک استاندارد وجود داره، برای نهادهای دیگه که قدرت‌های همسنگ هستن نه قدرت‌های همسنگی که همدیگر رو در واقع متوازن بکنن، به نوعی در کار همدیگر دخالت میکنن، یعنی یک جوری قدرت‌های همسنگ اجرایی هستن و این موجب میشه که برنامه‌های مختلف، مداخله‌های مختلف وجود داشته باشه. در بازار بان پول همین هست، در بخش صنعت همین هست، سیستم مالیاتی درگیر همین مشکله. به ریشه همه اینو برمیگردیم تو درگیر نهادی درس کرده. بنابراین این که توازن قدرت به توازن قوای قدرت باید وجود داشته باشه بحث کاملا درستی هست و اتفاقا مسئله اینه که با تودرگیر نهادی تناقض پیدا میکنه. نکته دوم این هست که به لحاظ تاریخی خب درسته ما هرچه برگردیم به عقب در دوره پیشامدرن ما در واقع یک نوع سیستم فئودالی و ملک طبایعی در ایران و حتی در برخی کشورهای دیگر ممکنه ببینیم، ولی با اینجاها سیستم قدرت به نوعی بگونه هست که ساختارش به لحاظ هویتی دستره، یعنی اینکه پاس کنید یک نفری دنبال پادشاه امپراتور اون بالا هست و یک افرادی در جاهای مختلف دنبال نماینده این پادشاهی امپراتور قراره که امور را رفت و پرد بکنه. حالا ممکنه که به دلیل وسعت قلمروی سرزمین، به دلیل شکل نگرفتن دولت ندر و عواملی از این دست، این هماهنگی که باید وجود داشته باشه وجود نداره، بنابراین از جاهای ناهماهنگی هایی وجود داره. اما این که طبق در واقع آن چیزی که در زیرساخت حقوقی تعریف میشه ساختار قدرت در یک دوره متأخرتر مدرن به گونه شکل میگیره که ما شاهد مراکز قدرت متعدد هستیم، خب داستانش یک چیز دیگری هست، یعنی نمیتونیم با اون مقایسه بکنیم، هرچند که این جوانی شبیه سازی بکنیم بگیم دکن در دوره تاریخی گذشته این چنین چیزی وجود داشته. از این دو نقطه ای که جناب اتفاق فرمودن، اما من داشتم عرض میکردم که اون رو تکمیل بکنم و بعد بپردازم به پرسش هایی که مطرح فرمودن که راهکار چیه. ببینید من عرض میکردم که این تو دستگیر نهایی موجود ورود این وضعیت پارادوکسیکال شده، یعنی دولت از یک طرف بزرگه که ما توی اون بحث مردم این روزا میبینیم که میگن آقا این دستا اون دستا این دستا از بودجه انقدر سهم میبرن چرا باید انقدر سهم ببرن. در واقع به زبان اقتصادی معنی این حرف این هست که وقتی دستگاههایی که از بودجه سهم میبرن و عمدتا کارکردشون انباشتی نیست در مصرفیه، وقتی سهم اینا زیاد میشه اتفاقی که میفته اینه که سهم هزینه های عمرانی از کل بودجه از 40% 14 پیش کاهش پیدا میکنه تقریبا به 12-13% روی کاغذ و در عمل به 0%. کما اینکه در سال گذشته اتفاقی افتاد اینه که سرمایه گذاری خالص و قیمت واقعی یا حقیقی منفی شد، یعنی حتی به اندازه‌ای که جبران استهلاك سرمایه هم صورت بگیره رخ نداده و این یعنی این که اقتصاد ما از مایه باید مصرف کنه، یعنی اقتصاد توانایی انباشت سرمایه را از دست داده. اقتصادی که توانایی انباشت سرمایه را از دست بده یعنی این که نمیتونه در مرزهای تحولات تکنولوژیکی که در دنیا داره پیش میره عمل بکنه، یعنی این که نمیتونه سرمایه‌گذاری هایی که برای حفاظت از منابع طبیعی لازم هست را انجام بده و در نتیجه از محیط زیست حمایت بکنه. این توانایی خودش رو فی نفسه از دست میده. این که میگم
در واقع دینفت از برگیده به خاطر این نیست که دولت رفاه بزرگ وجود داره. با این دولت رفاه بزرگ در سوئد، در فنلاند، در سوئیس، حتی در ساحتی ژاپن، ساحتی در فرانسه میبینیم، ولی میدونیم که چالش های زیست‌محیطی و چالش های اقتصادی که اقتصاد ما باهاش درگیر هستن اونها درگیر نیستن. پس دولت رفاه اصلا مسئله نیست. اتفاقا تو اون کشورها مثل سوئد، مثل سوئیس، عملکرد دولت رفاه که مورد نقد رویکرد نئولیبرالی هست به گونه ای بوده که سطح استانداردهای زندگی رو ارتقا داده، تا حد زیادی مسائل زیست‌محیطی رو تونسته پاسخ بده، نمیگم کاملا، تا حد زیادی. در نتیجه اتفاق که میفته اینه که وقتی در سوئد رأی‌گیری میشه برای افزایش دستمزد، مردم رأی نمیدن. پرسیده میشه چرا؟ میگن برای اینکه ما به اندازه کافی مصرف میکنیم. دستمزد زیاد مدیر و مصرف زیاد به تخصیل بیشتر مدیر میشه. وقتی در سوئیس مسئله پرداخت یارانه همگانی مطرح میشه، مردم مخالفت میکنن. باز دلیلشون چیه؟ همین مسئله. یعنی دلیل جایی دولت رفاه میتونه سطح استانداردهای زندگی رو ارتقا بده، تحولات تکنولوژی که موجب بشه، کارکرد همباشی خودش را در اشکال بسیار خوب انجام بده. در نتیجه اتفاق که میفته اینه که دغدغه های محیط زیستی تبدیل میشه به دغدغه های عمومی که حالا از پایین در واقع اشاره پیدا میکنه. یعنی وقتی از بالا دولت میخواد حتی مصرف رو ببره بالا، از پایین خود مردم هستن که مخالفت میکنن. این کارکرد دولت در ایران به هیچ وجه نمیتونه داشته باشه، برای اینکه به دلیل تبدیل هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های مصرفی اساسا چنین کارکردی را نداره. اینکه چرا هزینه‌های مصرفی سهمش به روی کاغذ به 86% و عملا به 100% افزایش پیدا کرده، برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون مسئله توزیع نقدی. یعنی سیستم حاکمیتی یا نظام حکمرانی که بسیار بزرگه و ارتباطی هم به اون مسئله دولت رفاه یا برپرسیت بزرگی که مورد نقد رو کرده نمیده قرار میگیره به هیچ وجه نداره. چون در اونجا در بحث دولت رفاه خب میکردهای نئولیبرالی بحثش میگونی هستش که لازم نیست که دولت وارد سرمایه بذاری در این حوزه ها بشه. بنابراین بهتر هستش که شرایط را به گونه ای فراهم بکنه که بخش خصوصی داشته پیشنهاد بکنه. در اقتصاد ایران مسئله این نیست که دولت داره سرمایه گذاری میکنه، مسئله اینه که به اون دلیلی که عرض کردم دولت اساسا توانایی انباشت سرمایه را از دست داده. علاوه بر این که در گذشته که به دلیل درآمدهای نفتی امکان انباشتی هم داشت، به دلیل همین توزیعتی نهادی و مشکل کوردینیشن فیلیر یا ناهماهنگ شکست در هماهنگسازی سیاستی خیلی بالا، نمیتونست همین سرمایه‌گذاری هایی را هم که تعریف میکرد خوب پیش ببره و بنابراین بهره‌وری سرمایه در سطح بسیار بسیار پایینی بوده است که نتیجه شروع شد که با بحران های زیست‌محیطی چی میشه تشدید میشه. اما برگردم به پرسشی که مطلب فرمودن که راهکار من چیه که قبلا به اقتصاد عرض کردم، این راهکارش در حوزه اقتصاد نیست. یعنی در دنیای غرب هم مسئله توازن قوا از طریق قسمت شما بازارگرایی حل نشده، هرچند که بازار به عنوان جزئی از ساخت اجتماعی رد نمیشه، ولی که مسئله اصلی اتفاقاتی هستش که در حوزه ساختار و قدرت رخ داده. شما ببینید از قبل حداقل به طور خیلی مشخص‌تر و دقیق‌تر بخواهیم بگیم، از قبل 18 یعنی زمانی که بنیان‌گذار اقتصاد مدرن آدام اسمیت از اواخر قرن 18 کتاب ثروت ملل‌اش رو نوشته، در واقع بازار شکل گرفته و ایشون گفتمانی رو پردازش میکنه برای اینکه بازار رشد بیشتری بکنه، تقسیم کار، مبادله و تحولات تکنولوژی. در این اجتماعی رو تداری میکنه برای اینکه نقش و اثرگذاری دستگاه کلیسا در سیاست‌گذاری ها رو تا جایی که ممکنه چیکار بکنه حداقل بکنه. یعنی اگر جامعه به طور خودکار میتونه خودش رو سامان بده با استقلال سازوکار بازار آزاد، نیاز به یک به قول ایشون یه لگیتان یا دولت خیلی بزرگ نیست، یه نیاز به یک دستگاه کلیسای خیلی بزرگ نیست. حالا البته در مورد این میدونید که خب جدال‌های نظری وجود داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. این که سازوکار بازار جزئی از لحاظ اجتماعی یا ساخت و قدرت در معنای خیلی کلی هست درش تردید نیست، اما مسئله اساسی برمیگرده به زیرساخت حقوقی. یعنی این زیرساخت حقوقی در کشورهای مختلف چه وجه مشخصی داره؟ اگر این زیرساخت حقوقی به گونه تعریف شده باشه که اجازه شکل‌گیری قدرت‌های متوازن یا قوای متوازن را بده، به مرور زمان میشه انتظار داشت که در واقع نظام حکومتی هم کیفیت لازم را با تعدیل تحولاتی از درون داشته باشه. در نظر از این که قدرت کجا متمرکز شده، شما ببینید در عربستان ما میدونید که یک دولت دموکراتیک نیست، یک نظام پادشاهی، دولت در دربار و پادشاه متمرکز شده، اما ساختار قدرت تقریبا منطبق بر اون چیزی است که در همه جای دنیا وجود داره. یعنی یه قوه مجریه وجود داره که در رأسش پادشاهه، یه قوه مقننه، یه قوه قضاییه. در یک کشوری مثل چین باز همین وضعیته، یعنی سیستم دموکراتیکی که اونجا وجود نداره، یه سیستم تکثیری، ولی ساختار قدرت باز تبعیت میکنه از الگوی کلاسی، یعنی یه قوه مجریه که در رأسش رئیس جمهور، رئیس حزب کمونیست چین هست، برای مجلس، برای قوه قضاییه و نهاد نظامی ارتش که در همه جای دنیا هست. حالا در یک کشوری مثل کشور ما واقعیت هم این است که به دلیل تعریف ابتدایی که در زیرساخت حقوقی یعنی قانون اساسی صورت گرفته، نهادها فرم کلاسیک خودشون را صرف نظر از بحث سیاسی یعنی درجه آزادی ندارن و این باعث میشه که کارایی و در واقع بهره‌وری درونی خود سیستم حکومتی و نظام تصمیم‌سازی به دلیل همین تودرسی نهادی و موازیکایی های پیش از اندازه به شدت کاهش پیدا بکنه و تاثیرات خیلی جدی بگیره روی خروجی عملکرد تصمیماتی که اتخاذ بشه. بنابراین اگر این زیرساخت حقوقی اصلاح نشه، از طریق پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی که سیاست‌های بازارگرایانه هست، اتفاق خاصی در زمینه تغییر توازن قوا ایجاد نمیشه، مگر اینکه این گفته بشه، یعنی فرضیه اساسی دیدگاه نئولیبرالی گفته بشه که برای مثال تعیین حق مالکیت یا مالکیت خصوصی به عنوان جزء مهمی از حق مدنی افراد میتونه کمک کنه به شکلی یک بخش خصوصی یا بازار طبیعی و اون میتونه موجب چی بشه؟ موجب دگرگیتی ساختار قدرت میشه. ما اینه بیاییم در تجربه تاریخی ببینیم که چقدر جواب میده. در تجربه تاریخی یکی از کیس‌ها و موارد خیلی خوبی که وجود داره این فرضیه رو میشه درش آزمون کرد. یکی دولت شیلی در زمان پینوشه هست، یکی دولت هند در زمان نهرو و اندراگاندی هست. دولت پینوشه دولتی هستش که سیاست‌های افراطی سیزن و هایش را اجرا میکنه، یعنی یه بازارگرایی ناب در سیستم وجود داره. ولی همه میدونیم که یکی از فاشیستی‌ترین دولت‌های تاریخ دولتی هستش که پینوشه در واقع رهبری کرده. در مقابلش دولتی که جواهرلال نهرو و اندراگاندی در دهه‌های 1950 و 70 رهبری کردن، دولت‌هایی هستند که سیاست‌های سوسیال دموکراسی رو دنبال کردن. اما در این حال هم الان قبول دارن که یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان بوده. چرا؟ برای اینکه در قانون اساسی هندوستان اصل تفکیک قوا رعایت شده، اصل جدایی دین از دولت رعایت شده. در قانون اساسی شیعی من البته اینا مطمئن نیستم، اما احتمال میدم اونجا هم این رعایت شده، اما در عرصه عمل مثل ایران قبل از انقلاب یا ایران از مثل عربستان سعودی قدرت در نزد یکی از اون مواجه میشه، متمرکز میشه و بنابراین به رغم این که بازاری وجود داره و بازار اتفاقا از طریق سیاست های بازارگرایانه داره رشد میکنه، ولی ما شاهد هستیم که سیستم به لحاظ سیاسی یکی از خشکسوترین سیستم های سیاسی جهانه. این نشون میده که در واقع بحث اصلی برمیگرده به همون قانون اساسی و به عنوان زیرساخت حقوقی، تعریفی که اونجا از ساخت قدرت، نهادسازی هایی که بر مبنای اون قانون اساسی به عنوان شکل دهنده در واقع مسیر سیاست ها و چارچوب‌های سازمانی به وجود بیاد. اگر در اونجا از تفکیک قوا و ترهیب و صورتهای نهادی رعایت بشه، خب یک سیستم کلاسیکی میتونه به وجود بیاد که صرف نظر از بحث سیاسی میتونه لااقل هماهنگی در نیه بالاتری داشته باشه و در نتیجه بخشی از اون وظایف انباشتی و توسعه‌ای که روی دوشش هست را خوبهم بکنه. در غیر این صورت شما وقتی هم که میرید سراغ سیاست‌های در واقع بازارگرایانه، مثل سیاست‌هایی که از سال 1368 بعد از جنگ به این وقت در اقتصاد و جامعه ایران اجرا شده، خب اتفاق که میفته این هست که خود مدافعان این سیاست ها میگن که خودسازی مخصوصسازی شده، بنابراین به جای خودسازی بایستی الان اومد روی شعار آزادسازی احسازی، ولی اینها به نظر من در واقع فرافکنیه در بحثه. اصل بحث رو نشانه نمیرود. اصل بحث این هستش که هر گونه تحول جدی در اقتصاد ایران با هدف این که حفاظت بشه از دو خصوص محیط زیست که تبدیل شده به یک چالش بسیار بسیار جدی و آینده هموطنان ما رو در مخاطره بسیار جدی قرار داده، برمیگرده به این که در حوزه سیاست بایستی تغییرات جدی به وجود بیاد تا توزرگی نهادی رفع وجود بشه.
آقای دکتر دینی خیلی متشکرم از اشخوضیت مفصیده توی عزبت از ورده این است که در واقع اصلاحاتی باید انجام بشه، همونطور که فرمودی در واقع در سیاست گذاری هایی که وجود داره و مسئله مهمتر اینه که مسئله محیط زیست یه وقتی ما با یک منابعی وجود داره با منابعی مواجه هستیم که اصولا برگشت ناپذیره و در واقع از دست دادن اونها عملا امکان حالا با شاید مثلا نیروی کار یا هر عامل دیگه‌ای رو ما بتونیم بازیافت بکنیم و ما جبران کنیم، اما بعضی از مسائل مثل محیط زیست عموما مسئله اصلا اینه که منبع دست خواهد رفت و در واقع بازیابی اون غیر ممکن خواهد بود و خب منجر به همونطور که فرمودید بحران‌هایی خواهد شد، همونطور که در مورد آب همین الان ما به خصوص آب زیرزمینی باهاش مواجه هستیم و سایر مواردی. اگر اجازه بدید ما بحث رو اگر موافق باشید که آقای اتفاق
حتما
برحال
حتی دموکراسی
رایت بسیجا میکنه
تو
وقت رو هم رایت کنه. بله خیلی متشکرم از در واقع نظر خوب شما همین تو هم هستش. جناب اتفاق خواهش میکنم، جناب علی هم مواردی هستش که حتما مورد نظر بودش و در واقع مشکل و مسئله مهمترش این بودش که جناب آقای دکتر اعتقاد دارن که خب بازار با توجه به شرایطی که ما تو کشورمون داریم و حالا اعتقادات بازارگرایانه نمیتونه راه حلی باشه برای اینکه ما بتونیم مسائل مربوط به اقتصاد از جمله محیط زیست رو به عنوان مسئله مهم حل بکنیم. خواهشم اینه که شما
من اصلا میتونم فقط این نکته که ذهنم رسید در حد چند ثانیه به هر کی کنم بعد
خواهش میکنم بفرمایید.
این همین کلمه فقط بگم در حد بحث کلی به مختلف قدرتی نهادی و اینکه چه سیاستهای قانونگرایانه لاگرم شکست میخورن عرض کردن. توی بحث ریشنویسی از میزن قانونگرایی خوب بحثهای مطرح میشه که این هم به نام جلالی نه در ایران بلکه در کل جهان پاسخگو نیست و نیاز به تواضع واقعهای جدیدتری در جهت دموکراتیزه کردن نظام حکومتسازی هست، حتی نظام حکومتی جهانی هم باید دموکراتیزه بشه که اون را حالا در وقتهای بعدی وارد جزئیاتش میشیم. فعلا من در سطح کلیات در واقع دیدگاه را هستم.
بله بله بسیار متشکرم. ما چون به طور کلی میدونیم جناب آقای اتفاق این مقدار در واقع نظرشون به سمت مسائل بازارگرایی هست، از این باید خواستیم که دکتر ازاد ایشون هم بدونیم حتما بحثای جزئی‌تری وجود داره که ما شرکت گفتگوهای بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. جناب اتفاق خواهش میکنم اطلاع نظر بفرمایید.
خیلی ممنون. خدمتتون عرض شد که ببینید من تصور میکنم که من با این بحث از دو تا منظر در واقع نگاه کنیم. یکی این که من هم در پاسخ به سوالی که شما آقای رئیسی مطرح کردید و هم در واقع بررسی اون فرمایشات آقای ترکمانی که تاکید داشتن روی تغییر زیرساختهای حقوقی و قانون اساسی، عرض من این هستش که بدون این که الان برم سراغ شواهد و مثالها و نمونه ها، از منظر تئوریک در واقع هر تلاشی در مورد تغییر زیرساخت حقوقی در جامعه، هر تلاشی در جهت تغییر قانون اساسی و هر چیزی شبیه به این نیازمند قدرت هست و بدون موازنه قدرت نمی‌شود این کار انجام داد. و آقای ترکمانی در این عرض بنده موافقم که این به موازنه قدرت احتیاج داره، اما نمی‌توانند نمونه ای رو در جامعه نشون بدن، آدرسی رو ما بدن که اون منبع قدرت بتواند در واقع موفق به تغییر چنین زیرساخت حقوقی بشود یا موفق به تغییر مثلا قانونی بشود. ببینید اون چیزی که آن دستاورد بزرگی که در واقع در تجربه اندیشه سیاسی در غرب وجود داشته این هستش که اون نیرویی که بتواند نظام حکومتی رو کنترل بکنه و در برابر نظام حکمرانی بیسته و تلاش کنه که اونو هدایتش کنه، تصمیحش کنه، موجب بهبودش بشه، بخش خصوصی و نظام بازار. یعنی وقتی راجع به موازنه قدرت داریم صحبت میکنیم، شما یک نظام حکمرانی مثلا مستقر در عربستان سعودی رو دارید که این نظام حکمرانی مستقر و قدرت رو در دست داره. وقتی میگید میخوام زیرساختای حقوقی رو یا قوانین رو در مثلا عربستان سعودی تغییر بدیم، چه نیرویی قرار است این کار رو انجام بده؟ اگه نیرو این نیرو در واقع آن بر اساس یافته ها، بر اساس تجربه، بر اساس آن چیزی که ما در تاریخ در واقع تحولات اروپا داریم که سمنک در واقع نشته برنیز، اون نیرو نیروی بازار و جامعه مدنی هستش که تعریفی جز همون نیروی بازار نداره. بنابراین هم در پاسخ به اون سوالی که شما های رئیسی مطرح کرد هم در مورد بحثی که آقای ترکمانی داشتن، ما نیروی به غیر از در واقع نیروی بخش خصوصی، نیروی در واقع بازار در برابر نظام حکمرانی نداریم. این نیرو قرار نیستش که نظام حکمرانی رو ساقط کنه، بلکه قرار استش که این نیرو نظام حکمرانی رو تصدیق کنه، موجبات پیشرفت و بهبود این نظام حکمرانی رو در واقع ایجاد بکنه. مقایسه جالبی میشه کرد بین تمام میزان درجه آزادی اقتصادی کشورها و میزان امتیازی که کشورها از بابت نظام حکومتی دارند. یعنی مطابق در واقع مطالعاتی که بانک جهانی انجام داده، یه سیستم امتیاز بندی برای نظام حکومتی قائل شده. اون سیستم امتیاز بندی برای نظام حکومتی دارای 6 تا شاخصه. این 6 تا شاخص عبارتند از 1. کنترل فساد، 2. ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، 3. اثر بخشی دولت، 4. حاکمیت قانون، 5. کیفیت تنظیمگری یا رگولاتوری، 6. حق اعتراض و پاسخگویی. این سیستم امتیاز بندی بانک جهانی و این شش تا شاخصی که وجود داره همه کشورها از سال 1990 تا امروز در واقع ارزیابی شدن و بهشون یه رتبه‌ای استفاده شده. و این مقایسه این نظام، این سیستم رتبه‌بندی کیفیت نظام حکمرانی با در واقع درجه آزادی اقتصادیشون خیلی جالبه، برای اینکه ما در دنیا مثلا بر اساس نظام مؤسسه فرایزر چهار گروه کشور داریم که در واقع بلاز بلاز میزان آزادی اقتصادی رتبه بندی شده. کشورهایی که بالاترین رتبه در واقع آزادی اقتصادی رو داره از کیفیت نظام حکمرانی بالاتری برخوردار. حالا جالبه بدونید که وقتی آقای ترکمانی راجع به این صحبت میکنن که غیر از این چیزی که در نظام رتبه بندی کیفیت حکمرانی هست، حالا در واقع بانک جهانی، غیر از این باید به شاخصهای دیگه مثلا شاخص توسعه انسانی توجه کنیم، دیدگاهی که مثلا تو اندیشه مثلا اقتصاددانان مثل مارتیا سن هست، اونجا باید با همین وضعیت مواجهیم. یعنی هر چقدر ما درجه آزادی اقتصادی بیشتری داریم در اون کشورها ما شاخص توسعه انسانی و اون مفاهیم مترتب بر اندیشه آقای مارتیا سن رو میبینیم. برای این از نظر نظری من فقط خواستم که این توضیح بدم که اون نیرویی که قرار است این تغییرات انجام بده، اون نیرویی که قرار است زیرساخت حقوقی رو تغییر بده، اون وزنه‌ای که قرار است در برابر در واقع نظام حکمرانی بیسته و موجب بشه که اونو بهبود ببخشه، موجبات پیشرفتش رو فراهم کنه، تصحیحش کنه و هر تغییر مثبتی در اون ایجاد کنه، اون در واقع بازار و بخش خصوصیه و جامعه مدنی هم تعریفی به غیر از بازار و بخش خصوصی نداره، چون افراد یا در استخدام دولت هستن یا مستخدم دولت نیستن، دارن در بخش خصوصی فعالیت میکنن و جامعه مدنی به منزله همه اون ساحت اقتصادی هستش که خارج از در واقع قلمرو دولت وجود داره. این یه مطلب. مطلب دومی که آقای در واقع ترکمانی بهش اشاره کردن که من دوست دارم راجعش حتما صحبت کنیم، بحث هند و شیلی هست. من فقط یه اشاره کوتاه میکنم که از دوره که سیاست های بازارگرا در شیلی در واقع به خدمت گرفته شده، رشد اقتصادی اونجا بسیار بالا بوده و حکومت های دموکراتیکی که بعد از پینوشه در واقع توی شیلی انتخاب شدن همون سیاست ها رو در واقع ادامه دادن و مسیر مثلا آلنده رو نرفتن. این به منزله تایید مثلا اون کودتا در شیلی نیست، اما ما داریم راجع ساحت اقتصادی صحبت میکنیم. از منظر اقتصادی بعد از این که در واقع آقای پینوشه که با یه کودتای خونین در واقع قدرت رو در دست گرفتن، سیاست های اقتصاد بازار آزاد رو در پیش گرفتن، بعد از اینکه حکومت پینوشه کنار گذاشته شد، حکومت‌های بعد از پینوشه هم که بعضیشون اصلا سوسیال دموکرات‌ها بودن، سیاست‌های اقتصادی آقای پینوشه رو کنار نذاشتن و همون مسیر رو ادامه دادن. و در مقایسه اون کشور هند در تمام دورانی که سیاست‌های سوسیال دموکراسی رو در پیش گرفته بود، وضعیت اقتصادی بسیار بدی داشت، رشد اقتصادی بسیار نامطلوبی داشت و امروز که ما شاهد خیزش مجدد هند در اقتصاد دنیا هستیم، ناشی از کنار گذاشتن اون سیاست داشت. منتها این بچون بحث دو تا کشوری که باید مزین به در واقع مجموعی از آمار اطلاعات باشه، من فقط در حد تذکر این بحث رو میذارم کنار و بحث اصلی که میخوام بهش بپردازم اینه. آقای ترکمانی میگن که از سال 1368 به بعد سیاست‌های بازارگرا در کشور اجرا شده. ببینید، ما به هیچ وجه به سمت سیاست‌های بازارگرا در کشور نرفتیم. ما چند تا بازار در کشور داریم. یکی از اون بازارها بازار کالا. یعنی در بازار کالا ما یه اقتصاد دولتی داریم که کاملا از سیاست‌های بازار دوره. قیمت گذاری به روی بسیاری از کالا توسط دولت رو انجام میشه. چگونگی مبادله کالاها از حیث واردات، صادرات و غیره در انقیاد قوانین دولتیه و اون چیزی که امروز داره اینجا رخ میده بسیار متفاوت با اون مفهومی که در یه نظام لیبرال دموکراتیک، نه در یه نظام به قول آقای دکتر ترکمانی نئولیبرالی، در یه نظام لیبرال دموکراتیک معمولی و در واقع وجود داشته باشه، ما هنوز وارد اصل لیبرالیسم نشدیم. یعنی شما نه احترامی برای مالکیت خصوصی وجود دارد به اون معنی، یعنی یه جایی میتونه مالکیت خصوصی مورد تعدی قرار بگیرد، یه جایی در واقع کالاها با قیمتی که باید دولت تکثیر میکنه خرید و فروش بشه و چه دولت نه دولت که تخم مرغ وارد بشود صادر بشود یا نشود، سیمان صادر بشود یا نشود، برنج وارد نشود در کشور، قیمت خودرو، قیمت لاستیک، همین وضعیت رو برو هستیم. شما شاهدید که دولت در مورد همه کالا از خودرو گرفته تا لاستیک خودرو، فراورده های در واقع نفتی، سوخت، مرغ، تخم مرغ، همه کالا قیمت گذاری میکنه و شما شاهد سیطره در واقع اقتصاد دولتی بر فضای بازار کالا هست. در بازار سرمایه هم همینجوره، یعنی شما در بازار سرمایه دولت بانک مرکزی رو کنترل میکنه، بانک مرکزی در واقع رشد پایه پولی و نقدینگی رو در واقع به نیابت از دولت کنترل میکنه بدون اینکه در واقع این استقلال وجود داشته باشه. نرخ بهره بانک‌ها در واقع کنترل میشه، نرخ ارز در واقع تحت کنترل دولته، حتی ساعت بازگشایی بانک‌ها هم در این مقاطع تحت کنترل دولت بوده. بنابراین ما در بازار کالا، در بازار سرمایه هم در واقع شاهد سیطره دولت بر اقتصاد هستیم و هیچ نشانی از سیاست‌های بازارگرا و اقتصاد مبتنی بر بازار وجود نداره. در بخش در واقع بازار نیروی کار هم همینجوری، یعنی ما مجموعه قوانین مترتب بر نیروی بازار نیروی کار هستند که مبلغ دستمزد و مجموعه قوانین دیگری در مورد نحوه استخدام و میزان پاداش و مزایای در واقع نیروی کار اونجا برای کارفرما و پیمانکار یا کارفرما و کارگر در واقع تعیین تکلیف شده. یعنی بازار نیروی کار هم همچون بازار در واقع سرمایه و بازار کالا در انقیاد قوانین دولتی است و این یه سوء تفاهمه که فکر کنیم اگر چند تا شرکت مثلا در طول چند سال گذشته خصوصی شدن یا چند تا مدرسه یا بیمارستان خصوصی شدن ما به سمت سیاست‌های بازارگرا رفتیم. ما در مجموع چهار گروه کشوری که در دنیا وجود دارن در گروه دی قرار داریم. در گروه دی رتبه ما از حیث آزادی اقتصادی بین 123 تا 162 و همگروه های ما در این از منظر در واقع آزادی اقتصادی عراق و ونزوئلا و لیبی و چاد و الجزایر و اینا هست، آنگولا و سوریه هست و حتی مثلا فرض کنید که کشورهایی مثل عربستان، روسیه، چین و ویتنام یه گروه بالاتر از ما هستن از حیث آزادی اقتصادی. یعنی چین و ویتنام که توسط احزاب کمونیست دارن اداره میشن میزان آزادی اقتصادیشون در واقع بالاتر از ما. برای این من تصور میکنم که این یه سوء تفاهمه که ما داریم به سمت سیاست بازارگرا حرکت میکنیم یا اصلا چیزی به اسم نظام بازار اینجا وجود داره و شما در همه عرصه مثلا تصور کنید که در عرصه انرژی شما تمام در واقع فراورده های سوختی، فراورده های انرژی از برق و سوخت خودرو گرفته داره توسط دولت تولید میشه. دولت داره در واقع عملیات اکتشاف، حفاری، استحصال، توزیع و پخش در واقع همه فراورده های نفتی رو خودش شخصا به عهده داره و تصدیگری میکنه. حتی ما امروز در کشور چیز داریم، پمپ بنزینایی داریم که متعلق به دولت و در واقع شهرداری، متعلق به بخش عمومیه و ریختن بنزین تو باک مردم هم در واقع داره از توسط کارمند دولت انجام میشه. یعنی از چاه تا چرخ در واقع در سیطره اقتصاد دولتی. برای این یک سوء تفاهمه که ما فکر کنیم که به سمت سیاست های بازارگرا حرکت کردیم یا میکنیم یا اصلا ما وارد اصل لیبرالیسم شدیم. ما اصلا وارد اصل لیبرالیسم هم نشدیم چه برسه وارد بحث سیاست‌های نئولیبرالی یا چیزای شبیه بشین که حالا در تعریف خود نئولیبرالیست در واقع به اختلاف نظرهای زیادی حتی بین در واقع اندیشه‌های چپ تو ایران هستش که بحث مفصل و جداگانه‌ای رو می‌طلبه. بنابراین من در واقع با توجه به فرصت کمی که داریم می‌خوام این بحث رو تو این محدوده در واقع فعلا خاتمه بدم. ممنونم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دینی، بحث بستر این هستش که آقای اتفاق در واقع اصولا این عقیده هستن که سیاسته در واقع اصلا اجرا نشده. شما میفرمایید که حتی اگر اجرا هم بشه به علت شرایط خاصی که موجود هستش به نتیجه نمیرسه. خواستم از روشن بفرمایید این قضیه رو، چون در واقع این دو مطلب مطلب مهمیه که اگر روشن بشه شهروندگان در واقع بیشتر
اطلاع داشته. فقط چند نکته رو من به اجمال به اختصار میگم بعد به این نکته که مهمتره میپردازم. نکته اول اینه که ببینید این شاخص آزادی اقتصادی و اینجور چیزا یک تصویری ارائه میکنه ولی تصویر دقیقی نیست. به هر حال ما مثلا کشوری مثل سوئیس رو نمیتونیم بگیم، کشورهایی هستن که ناآزادتر از کشوری مثل سنگاپورن که در شاخص آزادی اقتصادی رتبه بالاتری داره. ولی میدونیم که سیستم اقتصادی این کشورهای مثل سوئیس از نوع دولت‌های رفاهی خیلی قوی هست. بر مبنای شاخص‌های توسعه انسانی هم بالاترین رتبه‌ها را کشورهای حوزه اسکاندیناوی دارند. و این در واقع نشون میده که سیاست‌های سوسیال دموکراتیک هم در جهت ارتقای استانداردهای زندگی عمل میکنه و هم به دلیل برخورداری از یک زیرساخت حقوقی مبتنی بر اصل تفکیک قوا علاوه ساختار اجتماعی دموکراتیزه شده مبتنی بر قدرت انجیوها، نهادهای کارگری مثل اتحادیه و سندیکاهای کارگری در واقع معنای واقعی هم پیدا میکنه و بنابراین حوزه سیاست هم تا جایی که ممکنه دموکراتیک هست. این نکته اول. نکته دوم، ببینید بحث شیوی وقتی مطرح میشه و ما میگیم که بخش خصوصی و بازار آزاد از دلش جامعه مدنی میاد بیرون و دموکراسی میاد بیرون، حداقلش اینه که میدونیم که تا زمانی که پینشه و سر کار بوده نه تنها این گونه نبوده بلکه دریای خون در اونجا راه افتاده و بعد هم پینوشه بر اثر تقویت مطالبات اجتماعی که در بخش عمده اون نیروهای مترقی اصطلاح دموکراسی خواهی که مساواتگرا بودن و البته قطعا جریانهای مختلف بودن ولی یه بخش عمدهش اینها بودن، در واقع اون دگردیسی در ساختار قدرت در شیلی رخ میده و بقیه داستان‌ها که می‌بینیم و وارد جزئیاتش نمی‌خوام بشم. نکته سوم اینه که وقتی که گفته میشه که بازار آزاد و بخش خصوصی در واقع مقدمه بر خدمت شما عرض بکنم که یه زیرساخت حقوقی دموکراتیک هست، معنیش احاله دادن تحولات به آینده خیلی نامعلومه و در واقع به نوعی در برابر روند تحولات اجتماعی قرار گرفتنه. چرا؟ برای اینکه جامعه ما در مقطع کنونی مشخصه که چه مطالبات اجتماعی داره، صرف نظر از اینکه بخش خصوصی و بازار در چه وضعیتی قرار داره. مطالبات اجتماعی برای مثال این هست که سهم هزینه‌های عمرانی و انباشتی از بودجه باید افزایش پیدا بکنه، یعنی سهم هزینه‌های جاری باید تبدیل بشه تا جایی که ممکنه به هزینه‌های عمرانی. من فکر میکنم این دغدغه اکثریت تقریبا 80% جامعه ما هست. برای اینکه این رخ بده حالا لازم نیست که ما بحث رو ببریم سراغ بازار و بخش خصوصی رو، یعنی با همین وضعیتی که وجود داره دغدغه های اجتماعی، مطالبات اجتماعی بسیار بسیار جدی وجود داره که راهکار توجه به این مطالباته. برای توجه به این مطالبات لازم نیست که حالا خب بگیم که بسیار خب بخش خصوصی قوی بشه، بدون اینکه فرض کنیم که صحبت های اتفاق درسته از حق مالکیت مدنی رعایت نمیشه که این گونه نیست. پاسه هیز و نظایر اونا مصادیقی هستن، ولی ما فرض کنیم که این بحث درسته. خب در جامعه ما چه مطالبهی وجود داره؟ مطالبات اجتماعی کاملا مشخصه، کاملا مشخصه. یعنی برای اینکه این مطالبات، شما یه موقعی هستش که میگید این مطالبات وجود نداره، برای شکلگیریش باید بخش خصوصی و بازاری به وجود بیاد. یه موقعی هست که اساسا این مطالبات وجود داره و راهکاری برای پاسخی به اونها باید پیدا بشه. راهکارش این نیست که بحث رو ببرید دوباره سر اول داستان، بگید که حالا بخش خصوصی رو باید تقویت کنم که اون برای اینه که اینو شکل بده. خب این هست. راهکارش اینه که در حوزه سیاست باید تغییراتی به وجود بیاد. نکته بعد، چهارم، این که و برگردم به در واقع پرسش شما. ببینید ما اینو میدونیم که در اسناد بالادستی توجه به بازارگرایی، توجه به خصوصی تاکید شده. من اصلا کاری به درستی و نادرستیش ندارم، به عنوان یک سند، به عنوان یک فاکت مبنا قرار میدیم که از سال 68 به بعد تمام گفتمانی که در فضای اقتصاد سیاسی ایران طراحی میشه اینه که بخش خصوصی بهتر از دولت، بازار بهتر از دولت، پس جایی که میشه باید رفت به سمت سوی این سیاست ها و به نوعی در چارچوب اون چیزی که سیاست های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری نامیده میشه که بحث آزادسازی قیمت ها درش هست، بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی هست و آزادسازی بازارهای سرمایه و غیره، این گفتمان رشد میکرده و اومده تا الان. خب من باز برای این که برای شنوندگان عزیز برنامه شما بحث کاملا نتیجه بخش باشه و خیلی درگیر بحثای به قول معروف پولمیک نشید، فرض را بر این میگذارم که بحث آقای اتفاق درسته، یعنی بخش خصوصی رشد نکرده، یعنی بازار رشد نکرده. اون وقت به این سوال باید پاسخ داد، چرا به رغم این همه تأکیدی که در اسناد بالادستی وجود داشته، چرا به رغم وزن سنگین گفتمان بازارگرا و خصوصی ساز که تریبون‌های مختلفی هم در دانشگاه ها، در روزرسانه ها و در ساخت قدرت داشتن، این اتفاق نیفتاده؟ دلیلش از نظر من برمیگرده به همون مسئله تودر توی نهادی. یعنی اگر خوب هم را به صلاح کسازی مردمی صورت نگرفته و بنگاه‌های واگذار شده از این دست به اون دست، برای این بوده که ساختار قدرت مفتنی و تودر توی نهادی اجازه این امر را نمیده. این مسئله را ما در چین کمتر شاهد هستیم، برای اینکه چین درگیر ساختار قدرت تودر توی نهادی نیست. یعنی سیستم وقتی تصمیم میگیره که یک کاری انجام بشه و برای مثال یک شرایطی فراهم بکنه که بخش خصوصی از پایین روش کنه بر مبنای سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از کل سرمایه گذاری، یا بر مبنای سهم جوینت ونچرهای داخلی و خارجی معنا پیدا میکنه، ما میبینیم که این اتفاق اونجا میفته. چرا؟ چون درگیر تودرتوی نهادی نیست. بنابراین تمام بحث از نظر من برمیگرده به این که در لحظه اکنون تاریخی که درش قرار داریم، بردن بحث به این سمت و سو که بخش خصوصی وجود نداره یا ضعیفه یا بازار ضعیفه، این در واقع پرداختن به معلوله. یعنی حتی اگر این هم باشه، خود این خروجی در واقع عمل کرده نوع خاصی از نظام حکمرانی مفتنی و تودرتویی نهادی هست که توانایی این را نداره که اجازه بده که قدرت واگذار بشه. این درسته، به هر حال بخشی از قدرت از کجا میاد؟ از حوزه اقتصاد. ولی این که این اتفاق در گذشته رخ نداده برمیگرده به اون،
در واقع این سوال میتونیم این سوال رو طرح کنیم، بگیم که خب به نظر هر دوستانی که این مسئله رو مطرح میکنن چیکار باید کرد؟ خب پاسخش رو اینه که باید بازار تقویت بشه. خب سوال مطرح میشه، مگه تا الان کسی دنبال تقویت بازار نبوده؟ مگه این گفتمان تمام تلاشش رو در جهت تولید کردن این رویکرد به کار نبرده؟ اگر پاسخ مطلوبی گرفته نمیشه، باید رفت که ساختار قدرتی که مفکنی و زیرساخت حقوقی تودکی نهادیه و چه مشخصاش چیه. و به نظر من برای رهایی از تودکی نهادی، همونطوری که عرض کردم، رفتم به سمت سوی بحث اینکه بازار ضعیفه، این که نمیدونم نهاد مدنی در معنایی که به بازار رفت داده میشه ضعیفه، جوری یک نوعی فرافکنیه. مطلب اینه که مطالباتی که در سطح جامعه وجود داره، یا جامعه مدنی وجود داره، جامعه بگیر، حالا درسته جامعه مدنی اونقدر قوی نیست که این رو پیش ببره. جامعه مدنی چرا قوی نیست؟ به خاطر اینکه نهادهای مردم نهادی که بایستی شکل بگیرن خب شکل نگرفتن. یه فقط هم بحث اقتصادیش نیست. شما میدونید خیلی از نهادهای زیست محیطی به معنا نهادهای اقتصادی نیستن، تو اینا دغدغه‌های اجتماعی دارن تو دغدغه‌های منافع خصوصی. خب اون هم یک جزء مهمی از فرایند دموکراتیزه کردن ساختار قدرت و نظام تصمیم سازیه. منتها مسئله اینه که توی ساختار قدرتی که مفتنی بر تودکی نهادیه، امکان این که این در واقع نظام حکمرانی بتونه دموکراتیزه بشه و بتونه کارایی سازمانی قابل قبولی داشته باشه که رشد اقتصادی خوبی رو بتونه تامین بکنه، اونم وجود نداره. و بنابراین بی‌توجهی جدی به این مسئله مطالبات اجتماعی که وجود داره با مفروض گرفتن رابطه دولت و بازار، هرچی که هست، ما میدونیم که مطالبات بسیار بسیار جدی وجود داره، چه در حوزه زیست‌محیطی، چه در حوزه مسئله در واقع سهمی که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از بودجه میبرن، چه در حوزه تعاملات اقتصاد ایران با دنیا و چه در سایر حوزه‌ها. مطالبات خیلی جدی شفاف و روشنی وجود داره که اینها نشون دهنده این هست که جامعه ما با صد نظر از درجه مداخله دولت در اقتصاد، صد نظر از این، به یک بلوغ فکری و به یک بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده که اگر به اون دغدغه‌ها پاسخ داده نشه، بحران‌های اجتماعی تشدید خواهد شد. برای پاسخگویی به این دغدغه‌ها اون چیزی که جدی و لازمه اینه که کارایی نظام حکمرانی افزایش پیدا بکنه و تا جایی که ممکنه دموکراتیزه بشه. پیش شرط این هم رهایی زیرساخت حقوقی از تودرتوی نهادیه و پاسخ به این هم درک همین مسئله هست. یعنی اگر این مسئله درک بشه که اینجا مسئله اصلی هست و از بالا بهش پاسخ داده بشه، خب لازمش این هستش که برای مثال اصولی از این زیرساخت حقوقی یا قانون اساسی به رفراندوم گذاشته میشه و بعد وقتی که یک تغییری در ساخت قدرت به وجود بیاد، اونجا هستش که اون وقت بخش خصوصی مردمگرایی که اسمش رو ما میگذاریم، نه بخش خصوصی رانچو، میتونه روش بکنه. اونجا هستش که نظام حکمرانی هم میتونه تصمیمات صحیح بگیره، هم میتونه تصمیمات صحیح برای مثال در حوزه محیط زیست رو به شکل بسیار کارآمدی اجرا بکنه و در نتیجه اتلاف منابع به شدت چی باشه؟ پایین باشه. در غیر این صورت، همونطوری که عرض کردم و دوباره تاکید میکنم، بردن بحث مسئله رابطه دولت و بازار بدون توجه به مسئله زیرساخت و حقوقی، بحث انحرافی و یک بحث ترافکنی افکنانه هست که در واقع کمک میکنه به استمرار گفتمانی که کارکردش تشدید بحران‌های زیست محیطی و سایر بحران‌ها در عرصه نظام اقتصادی سیاسی و حیات اجتماعی جامعه ما هست.
جناب آقای دکتر دینی خیلی متشکرم از صحبت. جناب آقای اتفاق، ما متاسفانه فرصت نداریم که در واقع این صحبت جناب آقای دینی رو شما پاسخ بفرمایید. من فقط میخوام یه جنبندی کوتاه داشته باشید، بعد هر دو تا شما بزرگوار محترم خواهش بکنم که در یک گفتگوی دیگه‌ای در واقع ما این بحث رو اگر موافق باشید ادامه بدیم تا بتونه چون ما الان بحثمون به جایی تموم داره میشه که خب طبیعتاً جناب اتفاق نمیتونن نظری جناب عالی رو پاسخ بدن. جناب آقای دکتر دیگه این رو در جلسه دیگه ادامه بدیم. فقط مختصرا جناب اتفاق اگر مجموعاً در پایان صحبتی دارید بفرمایید تا ما این بخش از گفتگو رو به پایان برسونیم.
ممنونم آقای رئیس. من فکر کنم اون چیزی که به عنوان بحث باقی مونده که خیلی هم بحث جذابیه و از واقعا ارزش گفتگو کردن و تعمق کردن در موردش رو داره، تو زمان محدودی که داریم امکان پذیر نیست. من اجازه میخوام که اگر قرار است که جلسه دیگری داشته باشیم و خدمت بزرگواران باشیم اونو موکول کنیم به جلسه بعد، اونجا راجع بهش صحبت کنیم. در غیر این صورت من میتونم الان مثلا حدوده
بعد
مثلا
صحبت لازم
بدم، اما فکر
می‌کنم
ممکنه شما زمان کم بدید.
خودتون بفرمایید چیکار بکنید. منم معتقدم که اگر اجازه بفرمایید در یه بخش دیگه ما این صحبت رو در واقع داشته باشیم و اگر اجازه بفرمایید ما این برنامه رو به پایان برسونیم جناب آقای اتفاق.
بله منم موافقم. برای من جلسه بسیار خوب و آموزنده‌ای بود. مجدر آقای ترکمانی بسیار استفاده کردیم.
آی شکرم. مرسی متقابلم. مسافر شماریست.
و تصور میکنم که این فضای گفتگو همیشه فضای جذاب و آموزنده‌ایه و چون در واقع هم جناب ترکمانی هم بنده و هم دوستان ما در زیست آنلاین در تلاشن که آینده بهتری رو برای کشورشون درست کنه، همه در واقع در این مسیر داریم تلاش میکنیم، حتماً این گفتگوها میتونه راهگشا و مثبت و موثر باشه. من تشکر میکنم.
خیلی متشکرم و من هم تشکر میکنم از شنوندگان زیست آنلاین که تا اینجا برنامه رو پیگیری کردن. بیان که برنامه ریزی شده باشه گویا ما بخش دومی از این گفتگو رو هم خواهیم داشت، چرا که بحثا به نحوهی پیش رفتش که نتونستیم به جمع‌بندی مشخص برسیم، اگرچه جناب آقای دکتر ترکمانی معتقد هستن که مشکلات وسایل توسعه کشور بدون توجه به دستگاه‌های نهادی حل و فصلش ممکن نیست، اما آقای اتفاق معتقد هستن که هنوز فرصتی به بقیه نظریات داده نشده و اجرای اون در کشور به طور ناقص انجام شده. بحث نهایی بر این منوال قرار گرفت، حتی اگر بحث آقای جناب اتفاق رو هم در نظر بگیریم، جناب آقای ترکمانی توصیف کردن که حتی در اون صورت نیست به علت تو دستگاه نهادی این امکان موجود نیستش که ما با استفاده از بازار آزاد و در واقع مکانیزم‌های بازارگرایانه بتونیم به حل و فصل مسائل مختلف توسعه در کشور به خصوص مسائل محیط زیستی بپردازیم. بس همینجا به اتمام میرسه و در واقع شما شنوندگان عزیز سالن میتونید در بخش دوم گفتگوی جناب آقای علی دینی ترکمانی و جناب آقای شهرام اتفاق از زیست آنلاین پیگیر مسئله محیط زیست و بحث حکمرانی باشید. من از شما خداحافظی میکنم و
ممنون. منم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. صحبت جناب علی هم خداحافظی میکنم و
تشکر
از همه شنوندگان زیست آنلاین. وقت به همه شما خوش. خدا نگهدار.